به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده سلام و صبح زیبای بهاری شما بخیر. تغییر در امکانات خودروها داره هر روز در سلیقه مخاطبان این کالای پرمصرف و گاهن لوکس تغییر ایجاد میکنه، اما قیمت این کالا در کشور ما یک قیمت واقعی نیست. در این باره از کاوشگر بشنوید. خودرو امروز به یک کالای تعیین کننده در بعضی معادلات اقتصادی در کشور ما تبدیل شده، کالایی که خیلی ها اون رو خرید و فروش میکنن برای سود بیشتر و اکثر کسانی که از خودروهای تولید داخل استفاده میکنن آنطور که باید از خرید این کالا رضایت ندارن. اما شما یکی از ارکان اصلی این برنامه هستید، برای ما پیامک بفرستید به 3881 و تصمیم گرفته ایم این برنامه نظرات شما را بشنویم با یک موضوع آزاد در مورد خودروهای تولید داخل و اقتصاد وابسته به اون. امروز با شما در مورد کالایی صحبت می‌کنیم که تقریبا جای خودش رو در زندگی تک تک ما باز کرده. هر کدوم از ما به عنوان مالک از اون استفاده می‌کنیم و اگر که قدرت تملکش رو نداریم، به هر ترتیب داریم از فواید اون در جامعه بهره می‌بریم به عنوان یک کالای کرایه‌ای. اما همین خودرو می‌تونه یک قسمتی از استاندارد زندگی ما باشه. یعنی انتظار داریم وقتی که قیمت گزافی رو بابت یک خودرو تولید داخل میپردازیم، از حداقل امکاناتی که باید یک خودرو از اونها برخوردار باشه برخوردار باشیم. اما واقعا این امر در کشور ما چقدر محقق میشه؟ 3881 در خدمت شماست تا ساعت 10 صبح و اما در این کاوشگر میشنوید.
سلام، من عارف موسوی هستم، کاوشگر جوان. در کاوش‌های امروز من همراه خواهید بود با انحصار واردات خودرو در کشور.
سلام و من محسن رسولی، امروز در مورد سرانه تولید خودرو در ایران و جهان، بهترین بازار خودروی جهان و امکانات لوکس پیکان جدید با شما صحبت خواهم کرد.
با من سیاوش اقدایی گفتگوی خواهم داشت با دو کارشناس متخصص، مهندس فربد زاوه کارشناس خودرو و مهندس رضا ویفه معاون اول رئیس جمهور. و یک بار دیگه نقش شما در این برنامه کاوشگر، برای من پیامک بفرستید به 3881 و هر چه دلتون میخواد و هر چه تجربه کرده اید در مورد استفاده از خودروی ایرانی رو با ما در میان بگذارید.
کاوشگر.
خب این برنامه کاوشگر که میشنوید این برنامه تا ساعت 10 صبح ادامه خواهد داشت. محسن رسولی اینجا در استودیو حاضر شده. محسن سلام، صبحت بخیر.
به نام خدا. سلام سیاوش، صبح شما هم بخیر، صبح تمام شنوندگان عزیز کاوشگر بخیر.
خب چه خبر امروز صبح؟
امروز من یه تاریخچه اولیه در مورد اتومبیل و ورودش به ایران بگم براتون، بعد بریم سراغ مباحثی کلانتر و بهتر.
حتما.
اولین اتومبیل وارد به ایران اوایل قرن 20 به دستور مظفرالدین شاه قاجار از بلژیک وارد ایران شد که آرم فورد بر روی اون بود و انقدر دود میکرد به کالسکه دودی معروف شده بود در شهر. بعد با گسترش شهرنشینی از سال 1300 واردات خودرو افزایش پیدا میکنه از کشورهای آمریکا و انگلیس. اولین اتومبیل ساخته شده در ایران پیکانه که گروه کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال تولید میکنه، سال 46 وارد بازار میشه. همون سال 46 کارخونه پارس خودرو که بعداً تبدیل میشه به جنرال موتورز ایران اتومبیل های مثل آریا و شاهین تولید میکنه. سال 47 شرکت سایپا میاد جیان رو تولید میکنه و در ادامه شفرولت، بیوک و کادیلاک تولید میشه و به جای جیان هم رنو 5 وارد بازار میشه. این خیلی مختصر در مورد.
خیلی متشکرم از تو. خب چطور دیدی اوضاع احوال خودروهای تولید داخل رو و فکر میکنی چه نقدی وارد واقعا به این عرصه در کشور؟
یا ما رو جالبی در مورد خودروهای خارجی در آوردن و آرم های معروفی که میبینیم ما در سطح شهر، 80% تولید اینها مربوط به صادراتشون میشه. مثلا تویوتا 8.5 میلیون خودرو در سال تولید میکنه، یا مثلا جی ام 8.4، بی ام دبلیو 1.4، فورد 4.9، اینا همه 80% صادراته و فقط 20% مربوط به استفادهای داخلی میشه. این در حالیه که در صنعت خودروسازی ایران قضیه اگر نگیم کاملا برعکسه، میتونیم بگیم مثلا شاید 90% اصلا در داخل مصرف میشه و صادرات آنچنانی نداره.
محسن، تو هم به این تناقض اختلاف قیمت برخوردی؟ چون به نظر میرسه که بعضی از این کمپانی‌های بزرگ در دنیا دارن خودروهای خودشون رو با 13-15% سود به بازار عرضه میکنن، ولی با یه حساب سرانگشتی میشه فهمید که اوضاع احوال برای بازار خودرو ایران متفاوته.
خب این به این دلیله که در کشورهای خارجی رقابت به حدی زیاده و کارخانجات به حدی نزدیک هم دارن رقابت میکنن که تمام تلاششون برای اینه که قیمتشون رو کاهش بدن. حتی خدماتی که پس از فروش میذارن، شما یک آپشن کوچیک که دوچار ایراد میشه میبینید با هم قیمتی که فروش داشته دوباره پس میگیرن و یک ماشین نو تحویل.
همین چند سال قبل بود که شاید بودیم کمپانی بنز تعداد خیلی زیادی از بنز ها رو جمع کرد از سراسر اروپا و آسیا به خاطر مشکلی که در کولر و سیستم تهویهشون بود.
و این در حالیه که در کشور ما میبینیم یک خریدار وقتی ماشین صفر رو تحویل میگیره هزاران هزار مشکل داره و حتی وقتی مراجعه میکنه به خدمات پس از فروشش جواب درست و درمونی
دریافت نمی‌کنه. خب دوستان، امیدوارم در این فرصت کوتاه تونسته باشیم مقدمه‌ای در مورد برنامه امروز تقدیم حضور شما کرده باشیم. اما پیش از این که بریم سراغ گفتگو با مهندس فرباد زاوه، یک گزارش رو خواهیم شنید به اتفاق. بعدش برمیگردیم. من این اصل رو حضور شما عرض کنم که بهش فکر بکنید اگر دوست دارید در موردش برام پیامک بفرستید. یه چیزی در کشورها داریم به اسم رگولاتوری، به اسم سازمان حمایت از حقوق تولید کننده و مصرف کننده. حالا این بعضی وقتا میاد در قالب یک چیزی به اسم شورای رقابت هم تعریف میشه. این سازمان ها، این نهادها، این انجمن ها اگر کار خودشون رو درست انجام بدن، مطمئن باشید هر کالایی که تولید میشه فروشش به نفع تولید کننده و مصرف کننده است. در مورد بسیاری صنایع در ایران این رگولاتوری نتونسته نقش خودش رو ایفا کنه. از صنایع نفت، گاز، پتروشیمی بگیریم بیایم تا صنایع خودرو. این موضوع اصلی بحث ما در این برنامه خواهد بود. با کاوشگر همراه باشید تا ساعت 10 صبح با موضوع خودرو و اقتصاد وابسته.
نگاه موشکافانه، خط به خط، زیر ذره بین، در کاوشگر جوان. اگرچه دولت واردات خودروهای لوکس رو برای جلوگیری از بروز اختلافات طبقاتی در جامعه ممنوع کرده و معتقده که ارزهای کشور نباید برای واردات کالاهای لوکس مصرف بشه، اما همچنان راه درآمدزایی با خودروهای لوکس بازه و وارد کنندگان به اجاره روزانه، هفتگی و حتی ماهانه خودروهای وارداتی روی آوردن.
ماهانه میبرن، روزانه میبرن، هفتگی میبرن، بستگی داره دیگه.
پانامرا داریم، شبیه 9,500,000.
پورشه پانامرا 9.5، پورشه کان 1,400، پورشه باکسر 1,300,000، مازراتی گرند کابریو 9,500,000.
مثلا این ماشین شما در نظر بگیری شبیه 4,000,000-5,000,000.
این روزها کسب و کار خودروهای لوکس در بازار سکه است. خودروهایی که در اتوبان‌های شهر ویراج می‌دهند و گاهی در نقاطی از شهر می‌خواهند به هم طبقاتی‌های خود نشان دهند که ماشینشان ممکن است از بقیه خودروهای لوکسی که در خیابان‌ها تردد می‌کنه هم لوکس‌تر باشه.
من که می‌خوام برم مسافرت،
خواستگاری می‌خوام برن، عروسی می‌خوام برن،
یا حالا قرارداد کاریه، یه قرارداد مهم کاریه، طرف می‌خواد اون خودش به هر حال نشون بده که ماشین به روزی داره، طرف مقابل بهش اطمینان کنه.
بالای 120 برن سرعتش برای ما آلارم میاد، اگر ماشین مشکلی بخوره سنسور بدنه‌هاش آلارم میفرسته.
به ازای خودرویی که اجاره داده میشه، بسته به نوع خودرو و قیمت اون در بازار از مشتری ضمانت گرفته میشه. به این معنا که یک سند ملکی، جواز کسب یا چک معتبر به علاوه سند ملکی از مشتری دریافت میشه. کاوشگر جوان، ملیحه رشیدی.
خب دوستان، امیدوارم این گزارش رو پسندیده باشید. همچنان شنونده برنامه کاوشگر هستید و این برنامه با شما دوستان در مورد خودرو صحبت می‌کنیم. آقای مهندس فرباد زاوه، کارشناس خودرو و اقتصاد، پشت خط برنامه کاوشگر هستن. آقای مهندس فرباد زاوه سلام، صبح بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و صبح بخیر میگم.
زنده باشین. آقای مهندس زاوه، ما خیلی وقتها میبینیم که یک سری منتقدین به میدان میان، میگن که آقا کشور ما اصلا لازم نیست همه صنایع رو داشته باشه، حالا که نمیتونه خودروی مطابق میل در واقع مصرف کننده به بازار عرضه کنه، ما بیاییم از خیر این صنعت بگذریم و صرفا کالاهای تولید کشورهای دیگر رو در این زمینه در کشور مصرف کنیم. ولی خب میبینیم که این مسئله به خاطر موضوع اشتغال و خیلی حواشی دیگر در کشور عملی نیست. آیا این صحت داره که جلوگیری از فعالیت خودروسازی برخی از کمپانی‌های خودروساز در ایران و ما به ازاش کاستن از تعرفه‌های گمرکی میتونه به کشور سود شایانی برسونه؟
ببینید، بحث واردات خودرو در ازای تولید بحث اقتصاد کلانه. ببینید، شما از لحاظ لوجستیکی و از لحاظ اقتصادی امکان این که بخواید تمام تقاضای این بازار رو حتی با در نظر گرفتن تعرفه صفر بخواید با واردات بدین، از لحاظ لوجستیکی، فنی و اقتصادی امکانش نیست. یعنی شما نمیتونید حدود 1.5 میلیون دستگاه رو وارد کشور بکنید و صرفا به کار واردات انجام بدین. شاید از لحاظ حجم نیروی انسانی که به کار گرفته میشه برای توزیع، برای واردات، برای فعالیت های در واقع لوجستیکی، شاید خیلی فرقی با حجم تولید نکنه. موضوع این هستش که تقریبا چنین رقمی قابل انجام نیست، یعنی شما نمیتونید این حجم رو وارد کنید. نتیجتا اینکه اقتصادی تر این هستش که بیاین و این رو در داخل کشور تولید کنید. این بحثی که در واقع انتقادی که میشه به خودروسازهای داخلی مثل ایران خودرو و سایپا در مورد قدیمی بودن پلتفرم، این هم یه بحث اقتصادی هستش. یعنی در واقع شما الان این خودروها رو با کسر هزینه‌های قانونیشون اگر بخواید در واقع با مدل جدید جایگزین کنیم، دیگه به این قیمت ها نمیتونیم
خب چرا؟ ببینید آقای مهندس زاوه، سوال ما از شما دقیقا همینه. ما الان داریم از در همان اقتصادی زندگی میکنیم در دنیا و تنفس میکنیم که کشورهای دیگر تنفس میکنند، و نکته اینجاست که یک خودروی بسیار بروزتر با امکانات بسیار بالاتر اگر بدون تعرفه گمرکی بخواد وارد بشه و هر روز هم بروز بشه، همچنان از یک خودروی ایرانی میتونه ارزونتر باشه. چرا تغییر دادن این پلتفرما ناگهان یک چنین جهشی در قیمت ایجاد میکنه در کشور ما و اقتصاد ما؟
ببینید، این حرفی که شما میزنین به خاطر این میشه گفت نادرسته که در واقع ساختار قیمتی خودروی داخلی و ساختار قیمتی خودروی وارداتی رو باهاش ناآشنا هستید. در واقع اگر شما یک خودرویی رو بی تعرفه، یعنی با ارزش گمرکیش اگر داریم قیاس میکنیم، من در مورد قیمت خودروهای ارزان قیمت دارم صحبت میکنم، در مورد خودروهای میان قیمت و گران قیمت فرمایش شما کاملا صحیحه، ولی در مورد خودروهای ارزان قیمت، این خودروهایی که هولوش 20 تا 25 میلیون تومان در بازار ایران داره فروخته میشه، شما اگر بخواید اینها رو حتی یک خودرویی رو بدون تعرفه وارد کشور بکنید، اگر فقط هزینه های شماره گذاری که این خودروها در حال پرداختش هستند، اگر اینها رو بخوایم پرداخت کنیم، میبینیم که حدوداً 20% 25% از ارزان‌ترین خودروی دنیا از این خودروها گرونتر در میاد. واقعیت اینه که ما در حال حاضر خودرویی که بدون عوارض، بدون هزینه های عوارض در دنیا حدود $5,000 فروخته بشه که صاحب دو تا ایربگ باشه، ABS داشته باشه و یورو 4 باشه، در واقع نداریم. یعنی اگر این سه تا خاصیت رو یک ماشینی اضافه کنیم، امکان نداره قیمتش بین 5 تا 5500 دلار باشه. در اصل ما در داخل داریم به این نرخ حدود چند صد هزار در کل اتومبیل تولید میکنیم. و علتش هم خیلی ساده است. در واقع شما اگر بخواید این پلتفرم ها رو بروز کنین، اولا مواد مصرفی توی خود ساختار فنی این پلتفرم ها، نوع تکنولوژی که ازشون استفاده میشه، اصولا بنای قیمتی بالاتری برای شما ایجاد میکنه. این بحث سرمایه گذاری یک آسان هست، این بحث فنیش خودش یک برای آسان. از طرف دیگه شما در نظر بگیرید که خودروسازی داخلی در ایران یه چالشی دارن به اسم هزینه های مالی. البته درصد زیادی از این هزینه‌های مالی ناشی از سوء مدیریت و عدم مدیریت صحیح خودشونه و یا اتفاقات سیاسی که افتاده. ببینید، مثلا ایران خودرو در دولت نهم و دهم در کشورهای مختلف دنیا سایت‌های تولیدی زده. این کار نه اقتصادی بوده نه منطقی بوده. و خب طبعا یه سرمایه عظیمی از ایران خودرو خارج شده، یا در بحث فروش سهام هر دو تا شرکت این داستان اتفاق افتاده که در واقع خریدارها به نوعی با پول خود شرکت‌ها شرکت رو خریدن و خب این نقدینگی سنگینی رو از این شرکت‌ها خارج کرده، خصوصا تو گیج سایپا خارج کرده و خدمت شما اصلا طبعا براشون هزینه‌های مالی ایجاد کرده. این هزینه‌های مالی خودش یک فاکتوره که نمیذاره قیمت تموم شده بیاد پایین. در واقع بخوایم بیشتر از این که بیایم به این کارخونجات ما انتقاد داشته باشیم، باید از برخورد سیاسی با صنعت و برخورد
من زاوه متشکرم از توضیحات شما و توضیحات شما رو میشنویم در مورد این برخورد سیاسی، اما من میخوام یه دفاعی از سوال خودم بکنم. ببینید چند تا موضوع اینجا هست که صحت سوال ما رو تایید میکنه. یکی این که در حال حاضر با قیمت کنونی دلار فرمایشات حضرت عالی کاملا صحیحه که ما خودروی 5000 دلاری رو اگر بخوایم بیاریم در ایران، این خودروی 5000 دلاری با 20% افزایش میشه 6000 دلار، با قیمت دلار آزاد امروز باز هم میشه 18 میلیون تومان، که شما امروز با 18 میلیون تومان خودروی نمیتونید در ایران خریداری بکنید که دو ایربگ داشته باشه و استاندارد حتی یورو 4. و از سوی دیگر اون زمانی که دلار قیمت 1000 تومانی داشت در ایران و نرخ ارز دولتی بسیار از این کمتر بود و خودروسازی در کشور ما دولتی بود، یعنی ما اگر دایره دار خودروسازی دولتی بودیم باید میتوانستیم خودروی ملی رو حداقل همگام با قیمت‌های جهانی تولید بکنیم. و یک مورد دیگری که من دوباره اضافه میکنم برای دفاع کردن از سوال خودم اینه که همین امروز با همین قیمت دلار هم همچنان ما داریم خودروی داخلی رو به قیمت‌های بسیار نازل‌تر در کشور های همسایه میفروشیم. حالا اینکه چطور پس در اون بازار به صرفه هست برای تولید کننده ولی در بازار داخلی خیر، توضیح در واقع همین موضوعات رو از حضرت عالی میشنوید.
خواهش می‌کنم. البته توضیحات اینا رو جزئیات رو خود خودروسازها میتونن بدن، ولی من به معنی در واقع یک ناظر اقتصادی خدمتتون عرض میکنم. اولا ما با 18 میلیون تومان در داخل بازار داخلی الان خودرویی رو داریم که دو تا ایربگ داشته باشه و یورو 4 هم باشه و این خودرو موجوده در بازار داخلیه، ولی از اون ور خودروی 5000 دلاری نداریم در دنیا که این خاصیت رو داشته باشه جز همین خودرویی که باز داخل ایران تولید میشه. یعنی خودروهای 5000 دلاری که مثلا خودرو 5000 دلاری تقریبا وجود نداره، ولی اگر هم وجود داشته باشه مطمئن باشید که یه خودروی در واقع کاملا متفاوته. اینو که اول در واقع
ما خودرو 17 میلیونی نداریم الان آقای زاوه ها، ما الان خودرو پراید رو داریم که به 24 میلیون تومان داره معامله میشه.
نه قربان، خودروی پراید بیس ورژن چیزیه 20 میلیون تومان هستش.
نه خب به هر حال این قیمتیه که الان مردم دارن بابتش پرداخت میکنن و سوال اصلی اگه... من بله.
نه خیلی ببینید قیمت بازار با قیمت کارخونه ناشی از دو تا فاکتور هست. متاسفانه چون قیمت گذاری دستوری هست و کارخونجات بعضی موقع مشکل تولید پیدا میکنن، یه حاشیه بازار داره محصولات پیدا میشه. البته اینقدر نیست حاشیه پراید، یعنی در پایین‌تر از فرمایشات شماست، ولی خدمت شما هر چقدر که این ناشی از اون موضوع هست، وگرنه خب قیمت رسمیش که زیر 20 میلیون تومان هست و پراید رو هم تقریبا به زیر 20 میلیون تومان میتونن مردم بخرن. ببینید من فرمایش شما رو در مورد این که نرخ ارز برابر شد به قیمت خودرو برابر شد به انتقادی که میکنین، بنده هم جزو همون دسته منتقدین هستم و معتقد هستم که اگر این محصولات داخلی بودن 90-95% نباید با این نوسان ارز دقیقاً به همون ضرب در همون عدد می‌شدن. اینشون میده اصلا اینا خودروهای درصد زیادی از قرارداداتشون داخلی نبوده، ارزشیشون بیشتر از واقعیتی بوده که در اون تاریخ اعلام می‌شده. ولی نگاه کنیم ببینید این سوال دومتون رو من فراموش کردم اگه بفهمید.
سوال دوم من و سوال سوم من این بودن که خودروسازی در کشور ما دولتی بوده و باید تفاوت‌هایی می‌داشته خودرویی که در
اصلا مشکل همینه دیگه. ببینید این همون در واقع مخلوط شدن سیاست با صنعت دقیقا همین مشکل دولتی بودن صنعته. یعنی اگر که این صنایع خصوصی بودن و خدمت شما عرض شود که اگر ما اینها رو با ملیت خودمون پیوند نزنیم خیلی از این مشکلات حل میشه. یعنی ببینید شما بحث خودروی ملی رو هم فرمودین، خودروی ایرانی شاید یه مفهومی داشته باشه، ولی این که مثلا بیاییم ملیتمون رو با یه محصولی که طول عمر داره طول عمر 4-5 ساله داره وقتی پیوند میزنیم آیا بعد 5 سال چیکار باید بکنیم با این ملیت رو؟ ببینید من عرض کلی مینه اصلا مشکل این صنعت در ایران نگاه سیاسی به این صنعت. شما نگاه کنین تمامی قوا درگیر این صنعت شدن به نوعی. حالا چه دولت چه مجلس چه قوه قضاییه، یکی طرف تفاوض میکنه، یکی تاگون بازرسیش داخل این قوا. همه اینها ناشی از این هستش که این سهام عمده اینها و نگاه مدیریتی در این شرکت ها یک نگاه دولتیه. و اگر ما این نگاه دولتی رو به یک نگاه اقتصادی صرف، یک نگاه بنگاهداری اقتصادگردانی، اگر اینو تغییر بدیم، یعنی در واقع این شرکت ها رو به مجموعه های سرمایه گذاری، حالا چه داخلی چه خارجی، واگذار بکنیم، خیلی از این بحثایی که الان داریم میکنیم اصلا موضوعیت دیگه نخواهد.
درسته، خیلی متشکرم. جناب آقای مهندس فرواد زاوه، کارشناس خودرو و اقتصاد، بی‌نهایت سپاسگزارم از اطلاعات ارزشمندی که در اختیار ما قرار دادید. آرزوی سلامتی میکنم برای حضرت عالی و خدا نگهدار.
خدا
کاوشگر پاسخی به تمام سوالات دانشمندان. کاوشگر از کهکشان‌ها تا اعماق زمین، آنچه در دنیای امروز باید دانست. افزایش روزافزون دانش کاری و فناوری نوین، پیشرفت تکنولوژی، کاوشگر قرن 21. کاوشگر.
خب دوستان شنونده، متشکرم از این که همچنان کاوشگر رو پیگیرانه دنبال میکنید. نظرات جناب آقای مهندس فرواد زاوه رو شنیدیم. ایشون معتقد بودن که معادل اون خودرویی که داره به قیمت 5-6 هزار دلار در دنیا فروخته میشه، میشه با 16-17 میلیون تومان در کشور با همون امکانات خودرو رو خریداری کرد. حالا که واقعا اینجا برای ما الان سوال هست، این موضوع درست میگن ایشون، بیشتر تولیدات سایپا که جزو ارزان قیمت ترین ها هستن بالای 20 میلیون تومان هستن. یکی دوتا نمونه 17 میلیون و 370 هزار تومانی هست، تی ال و ای اکس و اس ای که اینا از ایربگ برخوردار نیستن، استانداردهای اون خودروی خارجی رو ندارن. و این سوال هم برای ما مطرحه که مثلا ماشین 5000 دلاری که تولید پژو یا تولید اوپل یا تولید شرکت های از این دسته واقعا قابل مقایسه است با خودرویی که ما داریم در داخل کشور تولید میکنیم؟ آیا واقعا خدمات پس از فروش قابل مقایسه است؟ آلایندگی قابل مقایسه است؟ و خیلی چیزهای دیگر.
اصلا مگه معیار فقط ایربگه؟ این همه آپشن داره هر ماشینی، از شما بدنش رو بگیر، از پلتفرمش بگیر تا امکانات الکترونیکی که داخلش هست. و
بله، و از همه مهمتر یه امکانی که به شدت از سبد مطالبات مردم حذف شده، زیبایی ماشینه.
دقیقا.
شما با 5-6 هزار دلار در اروپا و آمریکا کلی انتخاب دارید برای خرید ماشین‌های زیبا. الان دیگه ما می‌بینیم همه مردم به دنبال این هستن که خودرویی که می‌خرن رو به رنگ سفید خریداری بکنن.
بله.
که بتونن راحت‌تر بفروشن. زیبایی خودرو، چهره جدید خودرو، در دسترس بودن خودروی جدید حق مسلم مردمه. یعنی مردم همین خودرویی که الان داریم ما بهش اشاره میکنیم که خب ما مردم برن بخرن 16-17 میلیون تومان، چند سال واقعا ما باید این خودرو رو سوار؟
بله.
یا اینکه مثلا خودرویی که الان تحت عنوان دنا کمپانی ایران خودرو داره عرضه میکنه و البته خودرو بسیار خوبیه، حداقل طراحی داخلی تغییر کرده، ولی واقعیت اینه که پلتفرم سمند. شما این خودرو رو از کنار بهش نگاه کنید، ببینید چقدر تغییر میانه این خودرو سمند سورن و سمند الیکس واقعا به چشمتون میخوره. زیبایی خودروها حق مسلم مردمه. به هر حال کاوشگر رو بشنوید. 3881 هر چه که مایل هستید با ما در میون بگذارید، در مورد تجربتون از خودروی داخلی رو دریافت می‌کنید.
کاوشگر.
در مورد همین آپشن ها میخواستیم بگیم، جدیدن میگن که پیکانی هم میخوان دوباره با تغییرات، بله بله، قیمت و اصلا آپشن ها،
یعنی یک محصول باید برگرده بعد از روزگار سپری شده دوباره به خط تولید.
بعد بهانه‌شون اینه که حس نوستالژیک داره برای مردم. الان نگاه کن قیمت پیکان جدید در نمایندگی‌های ایران خودرو، قیمت پایه‌ست اینا. تیپ 8 سوپاپ 14 میلیون و 740 هزار تومان. تیپ 16 سوپاپ 16 میلیون و 530 هزار تومان. و مشخصات فنی پیکان جدید ببینید چیه. هر دو تیپ داره شیشه بالابرهای برقی عقب و جلو هستن.
عجب، خدا را،
چه تکنولوژی.
احسن دیگه.
توقع همه برطرف شد. بله. سیستم پخش دیویدی با کیفیت مطلوب موجود در بازار.
به 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 به.
قابلیت نصب کروز کنترل.
بح
دارای دو ایربگ. پیکان رو شما تصور کن با دو ایربگ.
دو ایربگ
جالب میشه. فرمان هیدرولیک، ترمز ABS، کولر
کولر.
آقا کولر تا حالا شما دیده بودید ماشین؟
نه، از این پنکه ها بالا سر راننده میذاشتن، این آبیا که چیز.
و چراغ های قابل تنظیم از داخل کابین. دیگه چی میخواد شما؟
برای خودش خلاصه. الحمدلله خدا شکر. پیکانم برگشت و بعد از چندین و چند سال دور بودن از میادین به میدان برگشت. حتما بیاد ما یه مصاحبه باش میکنیم حتما. چه حسی داره بعد این همه سال برگشته میانه مرده.
خیلی جالب بود از این لحاظ ما به این پرداختیم و حالا بریم سراغ این چین. چین در سال 2008 میاد میشه منجی صنعت خودروسازی دنیا. در یک بحران اقتصادی که در سال 2008 اتفاق میفته باعث میشه کاهش تقاضا در بازارهای آمریکا اتفاق بیفته. از اون طرف چین میاد بازارهاشو گسترش میده و میشه بزرگترین بازار خودروی جهان و این روند رو ادامه میده تا حدی که میشه بزرگترین تولید کننده خودرو در جهان و پیش بینی که کردن تا پایان سال 2015 200 میلیون دستگاه در چین تولید خواهد شد.
خب حالا در مورد بعضی از خودروهای چینی که داره به ایران وارد میشه هم صحبت کوتاهی بکنیم. خودروهای چینی که اساسا مردم میخرن به هیچ عنوان ازشون راضی نیستن. خیلی وقتا ما باهاشون صحبت کردیم، خودروهای چینی اصلا میشه گفت که تبدیل شدن به تراژدی برای بازار ایران، ولی مردم اینو نمیدونن که این خودروهای چینی همون خودروهای چینی نیستن که در چین و در کشورهای دیگه دارن مصرف میشن. وارد کننده ایرانیه که تصمیم میگیره این خودرو با چه کیفیتی وارد بشه. کشور چین به هیچ عنوان این خودرو رو بدون استاندارد تولید نکرده و روابط ویژه‌ای که بین تجار ایرانی و کمپانی‌های چینی وجود داشته در گذشته متأسفانه این عدم وجود کیفیت رو رقم زد.
و این اتفاق فقط در مورد خودرو نیست، در صنعت پوشاک، در صنایع دیگه هم هست که ما می‌بینیم جنس‌های درجه چندم چینی وارد ایران میشه. در حالی که در
مثلا بزنیم هرچند اینجا تبلیغ هم میشه، تبلیغ که نمیشه چون واقعا هر کی خریده الان در دستش گریه می‌کنه. گوشی آیفون اپل،
بله،
شما همیشه پشتش نوشته چی؟ طراحی شده در کالیفرنیا، ساخته شده در یعنی منتشر شده در چین. خود آمریکا بزرگترین بازار مصرف محصولات چینی است و امروز واقعا محصولات چینی از کیفیتی برخوردار هستن که با محصولات اروپایی در خود خاک اروپا دارن رقابت میکنن. اینکه ما چطور میریم خودروی چینی رو میاریم به مصرف کننده ایرانی میفروشیم تقریبا قابل توضیح. محسن، ما با خودروسازی خودمون چجوری داریم خودرو به مردم میفروشیم؟ همونجوری هم خودرو چینی بهشون میفروشیم.
و این خودرویی که وارد ایران میشه همین درجه چندم و انوما که ما میگیم به این صورته که خودرویی که درجه یک در اروپا تولید میشه اینا پلتفرم هاشون بعد از یه مدت اون قاب های پلتفرمشون استهلاک پیدا میکنن و از اون کیفیت اولیه خارج میشن. اینها رو چین میاد خریداری میکنه و با اون پلتفرم ها خودروی اگه ببینید میبینید خیلی شبیه خودروهای گران قیمت و لوکس هستن اما اون کیفیت رو ندارن. میاد با اون پلتفرم ها خودرو تولید میکنه و ما هم بریم به خوبی خریداری میکنیم وارد کشور.
من چند تا مثال بزنم، مثلا MVM 315H که خیلی ماشین خوشگلیه، قریب به 40 میلیون تومان هم قیمتش، نمیدونم الان دوباره نگن کاوش کرد قیمت خود رو افزایش داد، قریب به 2 میلیون تومان قیمتش. خوبه اگه ما تأثیر گذاریم بذار حداقل ما کمش کنیم. این خودرو طراحی فولوین ایتالیاست.
بله.
فولوین ایتالیا با الهام از وال، بدن وال، اون موجود دریایی.
بله.
این خودرو رو طراحی کرده شرکت فولوین ایتالیا، شرکت کمی نیست. یا چری تیگو، همین ماشینی که به عنوان MVM X33 یا شاسی بلند MVM ما میشناسیمش، طراحی فورد آمریکاست بدنه و اینا طراحی‌های اساسا خوبی هستن. حالا اینکه بازم تکرار میکنم، ما با چه کیفیتی بر اساس درخواست خودمون از کشور چین خریداری میکنیم، چین رو به عنوان دومین اقتصاد پویای جهان تبدیل نمیکنه به یک تولید کننده ضعیف.
بله، و ما خودمون گناهکار هستیم نه صادر کنندگان چینی. بله.
بریم بشنویم گزارش کاوشگر جوان برنامه کاوشگر عارف موسوی.
جستجو، تحقیق، آگاهی، گفتگو با دانشجویان، تلاش برای دریافت دانستنی های بیشتر. کاوشگر جوان. کمپانی های جهانی هر روز در حال رونمایی از خودروهای جدید هستند. The people and companies that thrive in New York don't just love what they do. اما خودروهای وارداتی سر سفره چه کسانی پارک میکنن؟ همه اینها ادامه داشت تا چند وقت گذشته که ماشینهای وارداتی جای دیگه ای پارک شدند. آقای صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت.
شرایطی که الان ما هستیم 36 شرکت با ارائه این خدمات بعد از فروش و در واقع قواعدی که در تو با خدمات بعد از فروش دادن تونستن مجوز واردات دریافت کنن. هیچ کدوم از اینها محدودیتی در میزان ثبت سفارش یا مقدار واردات ندارن.
شکسته شدن انحصار همه جورش خوبه، اما یک چیزی مثل توپ پینگ پونگ مدت هاست تو ذهن ما رفت آمد داره و اون اینه که اساساً واردات خودرو در این سطح آیا به صلاح اقتصاد کشوره و چقدر با اقتصاد مقاومتی همخونی داره. عارف موسوی، کاوشگر جوان.
خب از همراهی شما با برنامه کاوشگر مجدداً تشکر میکنم. اما همونطور که ابتدای برنامه اشاره کردم، قرار بود گفتگوی با مهندس رضا ویفه، معاون اول رئیس جمهور داشته باشیم که علی‌رغم اینکه باشون هماهنگ شده بود تصمیم گرفتن که صحبت نکنن. به همین دلیل ارتباطی برقرار کردیم با آقای دکتر علی خاکساری، عضو هیئت علمی دانشگاه. گفتگوی ما با ایشون رو خواهید شنید. آقای دکتر خاکساری سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر خاکساری، ما میدونیم که شوراهای حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده نقش بسزایی دارن در این که کار یک صنعتی مثل صنعت خودرو به جایی که در ایران رسیده نرسه، و ما این مشکل رو در کشور در بسیاری از بخش ها داشته ایم و داریم، در بخش نفت و گاز و پتروشیمی بگیرید تا صنعت مخابرات تا صنعت خودرو. از شما میشنویم که اگر این رگولاتوری ها، اگر این تنظیم کننده ها توانسته بود دند کار خودشون رو درست انجام بدن، امروز اوضاع احوال صنعت خودرو چطور رقم می‌خورد؟
در ارتباط با بحث خودرو میشه گفت که در کشور ما این موضوع یک موضوع بسیار پیچیده تبدیل شده، و در این پیچیدگی هم اون کسی که داره منفعت می‌بره در واقع مدیران خودروسازی ایران خودرو و سایپا هستند و تولید کنندگان خاص قطعات خودرو در کشور و گروهی که دارن به شدت ضرر می کنند مردم ایران هستند و همچنین اقتصاد ایران و محیط زیست ایران. و تقریبا میشه گفت که این موضوع تبدیل شده به یک چالش بزرگ، اما متاسفانه به نظر میرسه که یک زبان مشترک بین کارشناسان مستقل خودرو و گروهی که منفعتشون در خودرو هست برقرار نشده و بعضی ها نمیخوان این زبان مشترک برقرار بشه تا هم صنعت خودروی کشور به طور واقعی توسعه و پیشرفت بکنه، هم مردم ایران بتونند یک خودروی واقعی با قیمت مناسب و دوست محیط زیست رو بهش دسترسی پیدا بکنند.
متشکرم. آقای دکتر، مگر اساساً فلسفه وجودی تنظیم کننده ها و شوراهای حمایت از حقوق تولید کننده و مصرف کننده همین نیست که این شکاف رو پر کنه؟ یعنی کار رو به جایی ببره که نه این سود یک طرفه عاید مدیران خودروسازی در کشور بشه، نه اینکه ضرر یک طرفه متوجه مصرف کنندگان و ملت ایران باشه.
کاملا درسته. ببینید، قرار هست این چنین باشه. اساس وجودی چنین سازمانها، شوراها و تنظیم کنندگانی دقیقا همین هستش که بیان و حقوق دو طرف رو در نظر بگیرن و به گونه سیاست گذاری، نظارت و کنترل بکنن که حقوق هیچ بخشی پایمال نشه. اما یک پازل گم شده و یک در واقع نکته بسیار حساس و گم شده که در اینجا وجود داره که علارغم اینکه این شوراها زیاد هستن و وجود دارن و ظاهرا دارن فعالیت می‌کنن، ولی هیچ وقت نتونستن از حقوق مصرف کننده ایرانی در سطح خودرو حمایت واقعی بکنن من. این هستش که همه این شوراها، کمیته ها، تنظیم کننده ها، هر چیزی که می‌خوای اسم اینها رو بذارید، اینها استقلال ندارن، اینها وابسته هستند به خود اون تولید کننده و حالا مستقیم یا غیر مستقیم، و به همین دلیل هیچ وقت این شوراها نوع نگاهشون و نوع سیاست گذاریشون به گونه ای نبوده که واقعا بیان حقوق مصرف کننده رو در نظر بگیرن و در این کار هم چون صرفاً شعار حقوق مصرف کننده رو دارن ولی در عمل سیاست گذاری هاش و نگاهاشون در جهت منافع مدیران خودروسازی هست و به اسم حمایت از اقتصاد ملی، صنایع ملی، متاسفانه ما شاهد این هستیم که هیچ وقت آثار مثبت سیاست گذاری و تصمیم گیری های این کمیته ها، شوراها، تنظیم کننده ها به طور کلی به اقتصاد کشور و مردم کشور ایران نرسیده.
بله. آخرین سوال آقای دکتر خاکساری، نمیدونم فرصت دارم آیا برای سوال دیگری. بله. آخرین سوال این که آقای دکتر، این اقتصاد بیمار این چنینی تا کجا پیش خواهد رفت؟ این قافله تا کجا خواهد رسید؟ چون چند سال دیگه مردم میتونن سالی چند بار با افزایش قیمت خودرو مواجه بشن؟ چند سال دیگه مردم میتونن خودروی خارج از استاندارد رو خریداری بکنن؟ و واقعا غایت و نهایت این خط و مسیر کجاست؟
غایت و نهایت این خط و مسیر جایی است که ما بیایم به طور شفاف و واقعی سیاست گذاری و تصمیم گیری در صنعت خودروی کشور رو از تولید کننده و مدیر و دست اندرکار خودرو جدا کنیم و تا زمانی که این دوتا دارن در کنار هم ظاهرن به نفع ملت ایران کار میکنن، ما هیچ وقت به اون در واقع آخر انحصار و پایان این همه معضلات و مشکلات و این بلایایی که به سر مردم ایران اومده، جان مردم ایران گرفته، محیط زیست کشور از بین برده، اقتصاد کشور از بین برده، نخواهیم رسید. مسئله اصلی این هستش که ما بایستی بیاییم سیاستگذاری صنعت خودروی کشورمونو به طور کامل از تولید کننده خودرو و تولید کننده قطعات جدا کنیم، در حالی که ما در واقع اون چیزی که در عمل الان شاهدش هستیم این هستش که تولید کننده خودروی ما و تولید کننده قطعات ما
همان سیاستگذار ما و ناظر ماست،
در همان و یا گاهی بالای دست اون هستند، یعنی در واقع اونها دیکته میکنند و اونها اعلام میکنند. ببینید، شورای رقابت ما در واقع در خدمت خودرو سازاست، شورای سیاستگذاری خودرو در کشور ما در خدمت خودروسازاست، به نوعی خیلی از کسان، کمیته هایی که ایجاد شدند که بیان به نفع ایران و به نفع مردم ایران، به نفع مصرف کننده خودرو ایرانی کار کنند، نگاه میکنید در عمل در خدمت خودروساز و قطعه سازن و امروز کار به جای رسیده که حتی قدرت از دست خودروسازا خارج شده و امروز قدرت رفته دست قطعه سازان و وارد کنندگان قطعه چینی.
بله.
اونهایی که دم میزنن که ما نباید مثلا خود رو وارد کنیم، اونها میرن خود رو قطعات چینی وارد میکنن و در پاکت های ایرانی تحویل ایران خود رو و سایپا میدن و همین اینها همون کسانی هستن که در شورای سیاست گذاری مینشینند و یا نفوذ دارن.
بله.
در نتیجه ما باید بگیم که همونطور که شما اشاره کردی، اقتصاد خودروی ما یک اقتصاد بیمار در حال مرگه.
بله.
و این وضع ادامه خواهد داشت مگر اینکه یک در واقع همت اساسی در یک جایی برقرار بشه که جلوی ایران خودرو و سایپا رو و جلوی انحصار همه جانبه اینها رو بگیره و ما واقعا به نفع مصرف کننده ایرانی بریم، که در اون حالت ما میتونیم خودروی با قیمت واقعی حدود 1/3 یا 1/4 قیمت خودروی موجود در بازار کشور هست.
بله.
با کیفیت واقعی، یعنی کیفیتی که امروز خودروی ما بتونه تمام اون استانداردها و ایمنی ها یا تجهیزات لازم در زمینه ایمنی رو و محیط زیست رو داشته باشه.
بله.
میتونیم اون موقع دست پیدا بکنیم. در غیر این صورت تلاش شما به عنوان یک رسانه در جهت در واقع شفاف سازی و اطلاع رسانی و تلاش من حالا در واقع متخصص و کسی که دغدغه این مسئله رو دارم به جایی نخواهد رسید، چون زور آنها به قدری زیاده، به قدری نفوذ اونها زیاده.
بله.
که این در واقع حرفای من و شما رو هم فقط میگن و میخندن بهش.
بله. سپاسگزارم آقای دکتر، متشکرم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. آرزوی موفقیت میکنم برای حضرت عالی و ما پیگیر هستیم در برنامه کاوشگری. موضوع رو خواهش میکنم شما هم شنونده باشید، ما رو از راهنمایی خودتون محروم نفرمایید. در خدمت شما و همه شنوندگان کاوشگر هستیم. خدا نگهدار.
ممنونم. به امید روزی که کشور ایران و مردم ایران بتوانند خودروهای واقعی و قیمت واقعی سوار شوند و لذت ببرند.
خدا نگهدار. سپاسگزارم. متشکرم. خدا نگهدار. خدا حافظ.
چرخ‌های صنعت با نیروی اندیشه و تفکر به حرکت در می‌آید. با تمام توان خیش به چرخش درآوریم. مدار اقتصاد دانش بنیان را در کاوشگر. ساعت 9:00
همونطور که میدونید دوستان شنونده، اونجا که پای منافع مردم ایران در میانه، اونجا که پای مطالبات مقام معظم رهبری از سیاستگزاران در میانه، برنامه کاوشگر هرگز کوتاه نخواهد آمد. تلاش کردیم اطلاعاتی در اختیار شما بگذاریم در این رابطه که چنانچه خاطره خوبی از استفاده از یک خودروی ساخت داخل ندارید، بتونید دلیلی پیدا کنید که این اتفاق برای شما چرا رقم خورده و در واقع در صنعت خودرو ایران چه میگذره. امیدوارم توانسته باشیم در این فرصت اندک اطلاعات ارزشمندی در اختیار شما قرار بدیم.
بله، خب کاش میشد در مورد این هزینه گمرک هم که باعث شده این ماشینای خارجی کمتر، یعنی به هر حال وارد میشه اما با هزینه‌های بالاتر برای مردم رقم بخوره. و الان مثلا قیمتایی که من دارم، حالا لوکسترینشون که مثلا لامبورگینیه، باعث شده مثلا 2 میلیارد هزینهش بشه صفرش وقتی وارد کشور میشه. یا مثلا فورد چیزی حدود 150 تا 200 میلیون هزینه داشته. اینا میاد تا حالا حتی همین خودروهای چینی، ما می‌بینیم 2 برابر 3 برابر قیمتی که در خود چین هست.
یعنی یه فلسفه الان تو کشور هست که میگه که اگه من واردات خودرو رو با تعرفه کمتر انجام بدم، مردم خودروی داخلی نمیخرن. به بیان دیگه محسن، اگه من اشتباه میکنم تو حرف منو اصلاح کن. به بیان دیگر این فلسفه داره همینو میگه که چون من نمیتونم خودروی مناسبی در اختیار شما بگذارم، شما حق نداری این خودروی مناسب رو از بازار دیگری هم تهیه کنی.
اگه هم میخوای تهیه کنی باید فلان قیمت پول بخری.
پول بدی. بله.
به همین ترتیب دیگه، همین باعث شده که رقابت خودروسازهای داخلی خودمون هم در یک سطح معمولی قرار بگیره و خدماتی که به مردم و خریداران
اعتقاد داشته باشیم که رقابتی وجود داره.
بله دیگه،
چون ما الان خودروها رو الان رقابت وقتی وجود داره که شما با 25 میلیون تومان از 6 تا خودروساز انتخاب دارین. وقتی شما میخواین 18 میلیون پول بدین، 19 میلیون پول بدید، که البته نمیتونید، من هنوزم معتقد هستم که نمیتونید خودروی قابل اعتمادی با این پول بخرید، ولی وقتی شما میخواین 19 میلیون پول بدین، انتخابی ندارین که یه دونه کمپانی. وقتی میخواین 25 میلیون پول بدین، یه دونه کمپانیه. وقتی میخواین 34 میلیون پول بدین، دو تا کمپانیه. این دیگه رقابت نیست که، این اختلاف طبقاتی ماها تعیین میکنه که مشتری کدوم کمپانی هستیم. دیگه به این نمیگه
با کاهش آپشن کدام
شرکت تولید کننده اسکای میکنم. ما از این کلمه انگلیسی چند بار استفاده کردیم تو این برنامه، به ما ببخشید. این داره تعیین میکنه که ما مشتری کدام تولید کننده هستیم، نه اینکه ما بریم تصمیم بگیریم که مثلا کدام کارخانه داره خودروی بهتر و با کیفیت تری رو با خدمات پس از فروش بهتر و با رفتار بهتر پرسنل عرضه میکنه. خیلی وقتا شما با همین خودروها وقتی که مراجعه میکنید به مراکز خدمات پس از فروش، متاسفانه اونطور که باید به عنوان یک مشتری ایرانی از شما استقبال نمیشه.
دقیقاً. و خیلی جالبه در آپشن هایی که ما به عنوان مثلا آپشن لوکس در کشور ما رایجه، به عنوان ضرورت در کشورهای دیگه روی خودروها نصب و دارن ازش استفاده میکنن. این همین باعث میشه که بله، مردم خیلی در همون سطح رفاهی پایین قرار بگیرن از نظر استفاده از خودروها.
تا برنامه تموم نشده محسن، من یه چیزی هم به این توضیح تو اضافه کنم که خود منو گاهن خیلی ناراحت میکنه.
بله.
یه اتفاق بدتر از همه اینایی که گفتیم هم تو کشور ما افتاده.
بفرمایید.
این که خودروساز دیگه اصلا انتقاد براش مهم نیست.
بله.
یعنی این که الان ما به عنوان یک رسانه، رسانه های نوشتاری، رسانه های دیداری، به هر ترتیبی مطالبات مردم رو منعکس بکنن به عنوان یک ایرانی که مالیات پرداخت میکنه و حق داره، اصلا برای خودروساز مهم نیست.
بله.
یعنی حالا ما میبینیم دیگه پیرو این برنامه که ما از خودروسازان و از دولت قرار بود میهمان داشته باشیم، نداشتیم به دلایلی.
بله.
چند تا تلفن مثلا زنگ میخوره، اصلا مهم نیست که بالا مثلا یه همچین حرفی اینجا زده شده. یادم میاد با یکی از یک گزارشی به ما رسید که محسن یه شرکت خودروسازی در ایران ماشین رو تولید میکرد که گیربکسش روی دنده 4 مشکل داشت برای مدت طولانی.
بله.
من در یک برنامه مصاحبه‌ای داشتم با یکی از مدیران ارشد این شرکت خودروسازی. و به ایشون گفتم که خب یه طرحی از طرف یه مخترعی ارائه شده به شما به این تاریخ به این شماره که این مشکل رو حل میکنه، کلا هم 500 هزار تومان مثلا بیشتر البته در خط تولید هزینه شه.
بله.
چرا این مشکل رو حل نمیکنید؟ گفت این که مشکلی نیست، همه خودروها اینطوری صدا میدن، همه این خودروهایی که ما تولید میکنیم صدا میدن. یعنی توجیه این بود که این
مشکلشون کلاً
کلاً باید صدا بدن وگرنه
همین باعث میشه که ما میبینیم شرکت های تویوتا، جی ام، بی ام دبلیو، فورد، اینا 80% تولیداتشون صادر میشه اما تولیدات خودروسازای ما 0.3% صادراتش.
بله. تازه اونم چه صادراتی با قیمت
هزار تا. بله
بله. خب به هر حال متشکرم که این برنامه رو شنیدید. من متاسفم اگر که خیلی چیز خوبی بر گفتن نداشتیم. شما به ما ببخشید، به اطلاعات ناقص ما ببخشید. دوستان خودروساز، شما به درک غلط ما از اقتصاد خود رو ببخشید، به درکی که از نظرات مردم در سطح خیابان شکل گرفته، و امیدوارم که شما موفق باشید و بتونید این صنعت رو به سرمنزل مقصود هدایت کنید. برنامه تقدیم حضورتون شد به تهیه کنندگی سرکار خانم شهره شایان، صدا بردارمون حیدر صفدری عزیز بود، پژوهشگر محسن رسولی، کاوشگران جوان ملیح رشیدی و عارف موسوی، در نهایت من سیاوش اقدایی به نمایندگی از دوستانم این برنامه رو تقدیم حضور شما کردم. امیدوارم پسندیده باشید. تا فردا 9 صبح شاد و تندرست باشید دوستان خوبم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.